بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین حکم از احکام خیار این بود که خیار قابل ارث. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که برای اینکه ثابت بشود که خیار ارث برده می شود، دو تا مطلب باید اثبات بشه. اول اینکه خیار یه نوع حق، نه اینکه یک نوعی حکم باشه، چون حق قابل ارث نه حکم. ثانیاً هم اینکه این حق از اون حقوقی است که قابل انتقال به دیگری هست، ولی اگر که خیار حق باشه اما حقی که قائمه به خود شخصه، حقی که قائمه به خود شخص باشه قابل ارث نیست. دلیلی را هم که مرحوم شیخ برای این مسئله ذکر کرده اینه که فرموده اجماع داریم بر این که خیار قابل ارث، به عبارت دیگر اجماع داریم بر این دو مطلب که اولا خیار حق است، ثانیاً هم اجماع داریم بر این که این حق قائم به خود شخص نیست. اولا بین حق و ملک تفاوت هست. ملک مالک میخواد، قوام ملک هم به مالک هست، اما اگر که مالک از بین رفت ملک از بین نمی رود، ولی حقوق مختلفند. بعضی وقتا وقتی شخص یا ذوالحق از بین رفت، حقم از بین می رود. کسی که توی یه حجره سکونت داره، اگر که یه وقت مرد، این حق سکونت توی این حجره به ورثش منتقل نمیشه، با اینکه سکونت توی حجره حق بود، ولی حقیه که قائمه به خود شخصه. حالا ابتداعا یه چند تا کلمات علما رو من میخونم که ببینید اولا توی این مسئله اجماع داریم یا اجماع نداریم، تا بعد عرض بکنم حالا اصل خیار قابل ارث هست یا نیست. این مواردیو که من یادداشت کردم موارد جزئیه، یعنی به صورت کلی کسی رو پیدا نکردم که تو علمای قدیم بگه حق قابل ارث هست یا قابل ارث نیست، اینجوری پیدا نکردم، ولی موارد جزئی یه چند مورده. اولا در کتاب قواعد علامه حلی جلد 1 صفحه 142 اونجا ایشون فرموده که خیار مجلس با مرگ یکی از متعاقدین ساقط می شود. لأولویت مفارقت دنیا من مفارقت المجلس، اگر که دو نفر تو مجلس عقد بودن از هم جدا شدن خیار ساقط میشه. ایشو فرموده مردن هم یه نوع جدا شدنه، وقتی یکی مرد خیار مجلس ساقط میشود. معنای این کلام اینه که یعنی اگر یکیشون مرد خیار مجلسش به ورثه منتقل نمیشه. الان قاعده منیش اینه دیگه. پس این عبارت حالا گرچه صریح نیست ولی ازش میشه فهمید که خیار مجلس به نظر علامه حلی قابل ارث نیست. ولی ممکنم هست کسی اینجا اشکال بکنه، کسی ممکنه بگه که مراد علامه حلی اینه که اگر یک کسی مرد خیار تموم میشه. بحث ما در جایی که حقی باشد و قابل ارث باشه یا نه، اینجا دیگه از حق منتفیس، به عبارت دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. جایی رو باید بحث بکنیم که حق وجود دارد ولی این حق قابل ارث نیست، اما اینجا دیگه از قایت حقه. شاید کسی اینجوری معنا بکنه ولی حالا تو مثال های دیگری که میزنم روشن میشه. به هر حال این یک عبارت. عبارت دیگر شهید ثانی در مسالک جلد 2 صفحه 214 فرموده که یحتمل سقوط و خیار المجلس لو کان الوارث غائبا عن المجلس. اگر یکی از متعاقدین توی مجلس بیع از دنیا رفت، وارثش اگر توی مجلس نبود، مثلا وارث حالا تو خونه شونه، اینجا فرموده که 3 احتمال وجود داره. احتمال اول از سقوط، احتمال این که بگیم که اصلا خیار مجلس ساقط میشه، چون به هر حال یکشون مرد، مردنم یه نوع تفرقه، خیار ساقط میشه. احتمال دوم و ثبوت و حین بلوغ الخبر فوریان. احتمالم داره که بگوییم اون وارث خیار مجلس دارد، خیار مجلسش هم فوریه. یعنی مثلا این میت که اینجا مرد، وارثش که تو خونشونه، اون تو خونه خیار داره. اینم احتمال دوم ولی علل فور. احتمال سوم و ثبوت ممتدن به امتداد مجلس الخبر. فرموده که احتمال سومم اینه که بگوییم وارث خیار دارد و خیارش هم ممتده به امتداد مجلس خبر. مجلس خبر معنیش اینه که مثلا یکی از متعاقدین اینجاست، اون یکی که اینجا بود و مرد، همین که مرد خیار منتقل میشه به وارث این میت، وارثش هم مثلا فرض کنید که مثلا نیروگاه، اون موقع میشه مجلس عقد، میشه فاصله بین اینجا تا نیروگاه، یعنی این مقدار فاصله است. اگر که فاصله بیشتر شد خیار ساقط میشه، اگر که کمتر شد که خیار باقی است. بعد بل ایشون نگفته علم را، ولی حال بعد من میرسم این خواهم گفت، ولی ایشون نفرموده. بعد خود شهید ثانی فرموده که اختار از ثبوت مادام بقاء مجلس المیت والآخر. خودش گفته که خیار مجلس به امتداد بقاء مجلسه، ولی مجلس میت و اون طرف دیگر، نه مجلس وارث و طرف دیگر. یعنی تا جنازه این میت همین جاست، همین این خیار باقیه و همین فاصله ملاکه، اما همین که مرده رو بلندش کردن ببرن، خیار ساقط میشه. این سه تو احتمال یا چهار تو احتمالی که شهید ثانی گفت در واقع شد چهار تو احتمال. احتمال پنجم اینه که صاحب جواهر فرموده، جواهر یاد من رفت آدرسشو بنویسم، تو کتاب جواهر فرموده که یحتمل بگوییم بقاء خیار للوارث ابداً، خیار مجلس با تفرق ساقط میشد ولی اون تفرق تفرق اختیاریه، به خاطر اینکه مثلا روایات فرموده المتبایعانه بالخیار حتی یفترقا، یفترقا افتراق اختیاری، اگر که یکی مرد موقعی که مرد جنازه رو که میبرند که این تفرق تفرق غیر اختیاریه، این تفرق که ملاک نیست، وقتی هم که این مرد خیار ارث میرسه به وارث، وارث الان متعاقدین نیست، وقتی متعاقدین نیست با تفرق وارث خیار ساقط نمیشود، یعنی دیگه خیار الی آخر عمر باقیه. این میشه یه احتمال جدید که صاحب جواهر فرموده. حالا صاحب جواهر این چیل فرمیده؟ صاحب جواهر گفته حتی یفترقا، یعنی خب به فعل خودشون دیگه، ظاهرش همینه. بله بله، اما تفرقه اختیاری بود، اینجا غیر اختیاریه و امام جزء متعاقدین بود. اونجا امام متعاقد بود، بلند شد رفت فرمود قمت و فمشیت و خوتن لیجب البیع، اما اینجایی که این وارث، وارث اصلا متعاقد نیست ولی خیار که داره، خونه روایت میگفت که خیار مال متعاقدن، متعاقدن تفرق، این که متعاقد نیست، خیارم که دارد به دلیل ارث بنابراین دیگه ساقط نمیشه. به هر حال این حال نظر صاحب جواهر، استفاده ها رو کار ندارم که درستند یا نادرستند، میخوام بگم که مسئله اجماعی هست یا نیست، این هدف ما ها، نمیخوام بگم حال این فرمایشات صحیح. بینه الان از این کلمات استفاده شد که الان علامه حلی ظاهرش اینه که یعنی میخواد بگه خیار مجلس قابل ارث نیست، یا مثلا شهید ثانی با این که گفت یحتمل که بگوییم خیار ساقط میشه، یعنی که خیار قابل ارث نیست. باز شبیه این هاست، خواهم کافیه دیگه، یعنی اگه اجماع بود احتمال خلاف نداره که آرده. بله گفتم که، گفتم به صورت کلی که پیدا نکردم، گفتم تو موارد جزئی دارم میگم، موارد جزئی یعنی خیار مجلس یا خیار قبل یا فلان. خواهش، خیلی خوب. بله طور نیست؟ بن بن حال میرسه. پس فعلا حالا تو خیار مجلس گفتم و جزئی دارم عبارت میخونم و گفتم مثلا من کلی پیدا نکردم و اینجا الان این عبارت ها شاهده این بود که تو خیار مجلس بعضی ها قائل هستن به این که خیار قابل ارث نیست. مورد دیگر در باب شفعه، خب شفعه خودش یه نوع حق دیگه، دو نفر که شریکن توی یک خونه اگر یکی سهم خودش رو فروخت اون شریک دیگر حق شفعه داره، خب شفعه را هم که میگن حق، حکم نیست. حالا اگر این آقایی که حق شفعه داره مرد، سهمش از خونه که ارث میرسد به ورثه، آیا حق شفعه هم ارث میرسه یا نه؟ ببینید این عبارت هایی که میخونم، خلاف شیخ طوسی، نهایه شیخ، مبسوط، مهذب، وسیله، وسیله مال ابن حمزه، مقدس اردبیلی تو مجمع الفایده. این شش تا کتاب صریحا گفتن که حق شفعه ارث برده نمی شود. خب پس الان تو باب شفعه هم که یکی دیگر از حقوق، شش تا مخالف هست که ارث برده نمی شود، بلکه تو هم می‌بینید شیخ انصاری فرمود خیار حق است و حق قابل ارث به دلیل اجماع. مرز میکنم شفعه که حقه. الان تو شفعه شش تا مخالف داریم برای این که میگن ارث برده نمیشه، پس اون اجماع خدشه داره دیگه. جالب تر اینه که یه حدیثی هم در باب شفعه داریم، حدیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله است، این عبارت حدیث اینه: لا تورس و شفعتو، شفعه ارث برده نمیشود. حدیث یک از باب دوازده از ابواب شفعه تو وسائل. البته حدیثش هم ضعیف و سنده و هم مورد اعرازه، یعنی دو تا ضعف مهم داره، ولی به هر حال الان طبق این حدیث ادهی فتوا داده اند، بنابراین معلوم میشه که یه حقوقی داریم که قابل ارث نیستند. اون اشکالی هم که تو خیار مجلس ذکر کردم، اون اشکال تو حق شفعه وجود نداره. این شد دوتا. سومین مورد حق قصاص. معروف اینه که حق قصاص به زوج و به زوجه به عنوان ارث تعلق نمیگیره. چه قصاص در نفس و چه قصاص در عضو. اگر یک کسی کشته شد به زنش حق قصاص نمیرسه یا به شوهر نمیرسه. بله، اگر حق قصاص را معاوضه کردند با دیه، در این صورت زوج یا زوجه از اون دیه ارث میبرد. خب اینم علتش روشنه دیه، چون اگر که قصاص را تبدیل کردن به دیه، معنیش اینه که یعنی حق تبدیل شد به مال. اگر حق تبدیل شد به مال، زوج و زوج از مال ارث میبرند، اما اگر که حق باشه ارث نمیبرند. اما اگر که ولی ادب زوج و زوج باشه نمیبره. بله، اینم شد مورد سوم. خیلی نه، اینجا الان کاری به ولایت نداریم، میخواییم بگیم که حق خود قصاص یه نوع حقه، یا مثلا قذف یه نوع حقه. آیا میشه بگوییم که ما ترک المیت من حق فلوارثه؟ میگیم که الان زوج و زوجه با این که وارث هستن ولی لایرسانه این حق را. بله، مورد دیگر تو بحث خیار قبن یا خیار عیب. در باب خیار قبن میگویند که تا انسان نمیدونه که مغبون شده خیار نداره، وقتی که فهمید مغبون شده اون موقع میشه ابتدای خیار. البته یه قول مخالفی هم داره دا، به عبارت دیگر ظهور قبن سبب خیاره، نه این که کاشف از خیار. به هر حال از موقعی که شخص فهمید مغبون شده خیار داره. بعد اونجا تو بحث خیار قبن اینو مطرح میکنند که یه وقت شخص جاهله به موضوع، یعنی نمیدونه توی معامله سرش کلا رفته، یه مرتبه جاهله به حکمه، میدونه سرش کلا رفته اما نمیدونست که خیار فوریه، مثلا نمیدونست خیار فوریه، خیال میکرد فرصت داره در حالی که نداشت. در هر دو صورت، در هر دو صورت میگن خیار باقی است. یعنی مثلا اگر یک سال بعد فهمید کلا رفته سرش، حالا خیار داره. اگرم که از اول فهمید ولی نمیدونست که فوریه چون جاهل بوده به حکم، بازم معذوره و خیار دارد. چرا مرور زمان هست، اما یک سال مرور زمان نمیشه. اینجا تو باب خیار قبن باز گفتند که خیار به ورثه ارث میرسد، اما این دوتا مسئله جهل عذر حساب میشود، این به ورثه نمیرسه. یعنی اینکه اگر خود میت زنده بود و نمیدانست سرش کلا رفته خیار داشت چون جاهل بود، یا مثلا جاهل به حکم بود، امتداد خیار قبن برای اون میت ثابت بود. اما اگر که خیار به ورثه رسید، ورثه اگر جاهل به حکم باشه یا جاهل به موضوع باشه عذر نیست. یعنی چه بدونه چه ندونه خیار بهش ارث میرسه، فوری هم باید اخذ به خیار بکنه، اخذم نکرد ساقط میشه. اشکالی که اون موقع شما فرمودید گفتم میگم همین بود. خب دی همین چند مورد بود که پیدا کرد از این موارد، حالا سه چهار مورد شد، از اینا میشود استفاده کرد که به صورت کلی نمیشه ادعای اجماع بکنی، بلکه اصلا تو کلمات علمای قدیم قبل از شیخ طوسی، مثلا فرض کنید شیخ صدوق یا شیخ مفید یا عمانی یا ابن ابی عقیل، تو کلمات اینها اصلا این مسئله مطرح نشده. وقتی تو کلمات اون قدما بحث ارث خیار نیست، دیگه نمیشه ادعای اجماع بکنیم بر این که خیار قابل ارث هست. این راجع به دلیل مسئله که شیخ فرموده. البته یه دلیل دیگر هم داره که فردا خواهم گفته، ولی فعلا حالا دلیل اصلی مسئله که اجماعه، ظاهرا اجماع نداریم. بله درست. نبینه اون مواردی که شیخ فرمود گفت که مثلا حق جلوس در مسجد یا حق تولیت یا حق نظارت، اینا رو شیخ فرمود. خیلی پس بنابراین نمیتونیم به صورت کلی بگیم اجماع داریم که حق قابل ارث. خب تو مجلس چه میکنیم؟ بله. خب این که مثلا بعضی ها مرگ را تفرق ندانستن، مثل شهید ثانی تفرق ندونست و میگه قابل ارث نیست. این که دیگه میشه مخالفه اجماع. بنابراین اجماعی تو مسئله نداریم. بهتر اینه که اصلا اینجوری بگیم این فرقی که بین حق و حکم گذاشتند که میگن حق اونیه که قابل انتقال به دیگری هست، قابل معاوضه است و قابل اسقاط، ولی حکم این ستا رو نداره. بهترینه که بگیم که ما هیچ ضابطه‌ای نداریم که چه چیزی را بگوییم حق یا حکم. مورد به مورد باید حساب بکنیم. ممکن است چیزی حق باشد در این حالم قابل انتقال به غیر نباشه. مثلا فرض کنید که اگر که ما دو نفر یه معاملهی کردیم و یه خیاری برای یه شخص اجنبی گذاشتیم، خیار برای اجنبی، برای شخص سالس، اگر اون شخص سالس حالا مرد، اینجا این خیاری که برای اون شخص سالسه قطعا ارث نمیرسد با اینکه خیار حقه. یعنی مورد به مورد حساب بکنیم، بگیم که این حالا میخواد حق باشه یا حکم، اینش هم مهم نیست. ممکن است چیزی حق باشه قابل ارث نباشه، ممکن است چیزی حکم باشه در این حال با اینکه حکمه ولی قابل انتقال به دیگری باشد، هم حکم باشه و هم قابل انتقال به غیر باشه. ممکنه اینجور موردی کسی پیدا بکنه. پس این فرق بین حق و حکم ملاک نیست، تعریف حق و حکم ملاک نیست. ما دلیل شرعی نداریم که یه چیزی رو بگوییم حق یه چیزی رو بگیم حکم. این مواردی که تو روایات اومده فراوان میشه پیدا کرد که تو روایت چیزی را فرموده حق، در این حال این حق قابل اسقاط نیست. موارد زیادی میشه پیدا کرد که حق باشه و قابل انتقال به غیر نباشد. فرض کنید یک کسی به یکی سلام کرد، این الان حقشه که جواب سلام به او داده بشود. آیا این حقو میتونه منتقلش کنه به دیگری؟ بگه الان من یه جواب سلام از شما طلب دارم، شما جواب سلامو به اون آقا سلام بکن، به یکی دیگه جواب بده. این جواب سلام حق قابل انتقال به غیرم نیست. خب نه دیگه، این که تو آیات و روایات که اینجور فرقی نگذاشته. این حدیث هم میگفت ما ترک المیت من حق، چه مالی چه غیر مالی. پس این میگم اصلا ما کار نداریم که حق یا حکم هرچی باشه، چه حق باشه چه حکم. اصلا شما اسمش یه چیز دیگه بگذاری، اسمشو بگذاری ایکس، این ایکس مورد به مورد باید حساب بکنیم قابل انتقال هست یا قابل انتقال نیست، قابل ارث هست یا نیست. این نکته اول. اگر که اجماع دلیل لبیه، اگر که دیدیم که کلیت مسئله اجماع داره، موارد جزئی که دیگه قابل تخصیص نیست، چون شیخ عرض کردن مثلا این موارد استفاده کرده، بلا من حتی کلام یه نفر رو پیدا نکردم که بگوید حق قابل ارث هست یا بگه قابل ارث نیست قبل از شیخ انصاری ها. یعنی این که شیخ میاد میگه مسئله عمده در مسئله اجماعه، این اجماع از همین موارد جزئی پیدا کرده. توی این موارد جزئی هم که ما شک داریم، خیلی میشه پیدا کرد مواردی که حق باشد ولی قابل انتقال به دیگری نباشه. نه دیگه گفتم حق جلوس در مسجد، حق حجره، حق توی پارک، حق سلام، حق تشییع جنازه، حق این که یه نفر که میاد جلو پاش بلند شیم احترامش بکنیم، حق این که کلام کسی قطع نکنیم، اینه که ربطی به مرافعات نداره. تمام اینا و همین بس پیش میاد. موضوع بحث ما حق خیاره، اما اینو قبلن هم گفتم دیگه، ما وقتی بحث خیارات میکنیم یا بحث بیع، خصوص بیع و کار نداریم. نکاح هم هست، اجاره هم داریم بحث میکنیم، صلح هم هست، یعنی معاوضات رو داریم معامل بحث میکنیم، یا بیع رو که داریم میگیم تجارت رو داریم بحث میکنیم، چه بیع باشه چه صلح باشه چه اجاره باشه همشون. نکته بعدی این که بعضی ها استدلال کردن به آیه شریفه للرجال نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. احتمالا شیخ انصاری هم که تو مکاسب میفرماید لظاهر القرآن، احتمالا لظاهر القرآن یعنی همین آیه شریفه لرجال نصیبون مما ترک الوالدان و الاقربون. ما ترک والدان و اقربون یه سهمیش به رجال میرسه، یه سهمیش به نساء میرسه، و اون حق جزء ما ترک میت، بنابراین ارث میرسد. توی این آیه شریفه کلمه حق نیست ولی کلمه ما ترک اومده، و ما ترک اعمس از عین و حق، احتمالا مراد شیخ این باشه. افراد زیادی هم به همین آیه استدلال کردند، مثلا فرسونی مثل آیت الله تبریزی، یا مثلا سید یزدی، یا مثلا مرحوم اصفهانی آیت الله خویی و امثال اینا. ولی اینم جوابش اینه که این آیه اصلا در مقام این نیست که بگوید چی از میت به وارث ارث میرسد، اصلا در مقام این نیست. این آیه در مقام کیفیت و حدود و سقور تقسیم ارث، یعنی این آیه میخواد اینو بفرماید که زن ارث میبرد، مردم ارث میبرد، مثلا ارث زن کمتره، ارث مرد بیشتره. این آیه در مقام اینه، یعنی تقسیم ارث رو میخواد بفرماید، نمیخواد بگوید که چه چیزی ارث برده میشود چی ارث برده نمیشود. این که ذیل آیه میفرماید که مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، نصیب مفروض اینه که مثلا للذکر مثل حظ الانثیین، یا نصیب مفروض اینه که مثلا یک دختر تنها باشه نصف ارث رو میبره، دوتا باشن دو سوم میبرن، بیشتر از این بودن مثلا اگر برادر دارند سهم مشخص نیست، اگر که برادر ندارند سهم مشخص هست. اینو داره آیه میفرماید، یعنی آیه در مقام این نیست که چه چیزی ارث برده میشود، آیه در مقام اینه که کی چقدر ارث میبره، اگر این باشد یایه دلالتی بر ما نحنفی ندارد. بنابراین استدلال بی این آیه هم صحیح نیست. باقی میمونه مسئله اجماع که شیخ مطرح کرده، اجماع انشاءالله استصحاب رو، استصحاب انشاءالله فردا خواهم کن.